فرهنگ دین با قرآن که خودشون فرمودن، فرمودن تمام کلام ما پشتوانه قرآنی داره. ما حدثتکم بشیء فاسألونی، هر چی ما به شما میگیم از ما بپرسید کجای قرآنه، چون اینا ترجمان قرآنند، اهل بیت ترجمان قرآنند، ثقل کنار قرآنند. امام صادق فرمود عباد بصری، یه وقتی امام سجاد تو مسیر حج دید، امام حج زیاد رفته، 20 سفر شاید بیشتر حج رفته، خب اومد جلو، آقا حج بالاتره یا جهاد؟ عجیبه که بعضی از این افراد خودشون از نظر علمی، از نظر جایگاه بالاتر میبینن از امام. یعنی چی حج بالاتره جهاد؟ امام حجت خداست، میدانه. گفت آقا فهمدن جهاد. گفت آقا پس شما چرا انقدر حج میایید جهاد نمیکنید؟ بعد این آیه رو برای امام خوند، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. آقا فرمودن که حالا به تعبیر بنده من این آیه رو بلدم، تو ناقص نخون، آیه بعدیش هم بخون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. این آیه 9 تا شرط گذاشته برای کسایی که میخوان در مسیر جهاد شرکت کنن. تو همچین آدمایی پیدا کن، ما جهاد کنیم. کو 20 نفر ما آدم اینطوری تو مدینه نداریم. پاسخش رو داد. این یک. دومین، احیا و تبیین امام سجاد علیه السلام، احیا و تبیین سنت پیامبر است. ما میدونید منبع دریافت مسائلمون اول قرآن، بعد سنت و بعد روایات اهل بیت. سنت پیامبرم خیلی مهمه. خود امام سجاد فرمود افضل العمل ما عمل بالسنه، بالاترین عمل مطابق سنت پیغمبر. منتها مشکل اینجاست که هر کسی کارشو به سنت پیغمبر مستند میکنه، میگه این کار من طبق سنت پیغمبره. نماز ما، وضوء ما، عمل کرده ما، انتخاب ما، و این خیلی بده. حالا تبیین سنت پیغمبر توسط کی میتونه صورت بگیره؟ امام، کسی که آشنای با سنت پیغمبره. لذا وجود مقدس امام سجاد خیلی از اوقات احادیثشون رو که میخواستن بفرماین میفرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حدیث رو به پیغمبر نسبت میدادن که بدانید اگر من این جمله رو دارم میگم این سخن رسول خداست. و در این بخش هم ما ملاحظه میکنیم کلمات امام، سخنان امام. یه وقتی ایشون ازدواجی کرده بود با یه کنیزی، عبدالملک مروان نامه نوشت به امام، آقا شما با این جایگاه، با این اعتبار یه ازدواج بالاتری انجام میدادید، شنیدیم با یه کنیزی. آقا فرمودن من به سنت پیغمبر عمل کرد، پیامبرم با عمه و کنیزی ازدواج کرد، لذا حج می آمد به سنت پیامبر. زهدش، زندگیش، زیستش، این سنتی که امام حسین فرمود الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر رو امویان کشتند و بدعت گذاشتن جاش. بله، چرا امام صادق وقتی وضو میگیره که دیدم بعضی از فضلا کتاب نوشتن وضوء النبی، صلاة النبی، مفصل بحث کردن، وقتی وضوش تمام میشه میگه هاکذا وضوء رسول الله، ببینید وضوئی که من گرفتم وضوء پیغمبره، هاکذا صلاة رسول الله، جناب حماد ابن عیسی، این نماز پیغمبره. این احیای سنت که وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا هم وقتی ظهور کنند یکی از محورهای کارشون همینه، یحیی میت الکتاب و سنه. سومین محور در زندگی امام سجاد علیه السلام در این 34 سال احیای اندیشه امامته، که حالا این از اون دومی مظلومتره، از اون اولی مظلومتره، چون اندیشه امامت حسابی از جامعه کنار زده شده. امامی رو کشتن، سرش رو بالای نیزه کردند، گرفتن مجلس براش جرمه، نامش جرمه. امام در این دوران روایات متعددی دارن، حالا تو خود صحیفه سجادیه جاهای دیگه، که مردم جامعه رو ارجاع بدن به اندیشه امامت، کادر بسازن، ابا حمزه سمالی ها، ابو خالد کابلی ها، یحیی ابن ام طویل ها، اینی که دارد مردم بعد از امام حسین مرتد شدن جز چهار چند نفر. من یه وقتی محضر رهبر عظیم الشأنمون روزه هایی که در منزل بود و خانگی خدمتشون رسیده بودیم، معظم الله فرمودن این ارتداد، ارتداد اصطلاحی نیست، نه یعنی این که اینا نماز نمی خوندن، نه، همه مردم مرتد شدن جز چند نفر، یعنی اونی که واقعا پای دین وایسته نبود جز چند نفر، واقعا در دفاع از اهل بیت باشه نبود. خب یکی از همین ابو خالد کابلی است که الان مؤسساتی هم در افغانستان و جاهای دیگه به نامش، یعنی به اسم ابا خالد کابلی و اینا هست. خب این آدم از اصحاب امام سجاده، اما کیسانی شده، یعنی نظریه امامت اومده معتقد به امامت محمد حنفیه شده، در صورت که خود او همچین عقیده ای رو نداشت، ولی کیسانیه به همچین باوری رسیدن و رقمشون هم، یعنی تبلیغاتشون هم در اون زمان کم نبود. امام ایشونو خواست، براش توضیح داد، ائمه رو براش ذکر کرد، موضوع امامت رو براش گفت. بعد فرمودن یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لامره افضل من اهل کل زمان. کسی باور به امامت داره تا آخرش باید پیش بره. المنکر لآخرنا، کسی آخرین امام رو منکر بشه، مثل این که امیرالمومنین منکر شده. یک حلقه است، یک سلسله است، این امامت میاد تا حضرت مهدی ارواح و نافدا، و ایشون اگر کسی در دوران غیبت بهش باور داشته باشه افضل از همه زمان هاست، افضل من اهل کل زمان. این نکته سوم، تبیین اندیشه امامت در این 34 سال. بله، آمار شاگردهای امام سجاد زیاد نیست. اونه که یادمش مرحوم شیخ طوسی 170 تا مثلا تقریبا ذکر میکنه. امام سجاد اجازه برگزاری جلسه عمومی نداره، یک نماز جمعه به ایشون اجازه ندادن، حتی اجازه اقامه عزا برای پدرش نداره. شما فکر کنید مثلا بعد از سال 61 هر سال عاشورا امام سجاد به خیابان می آمده، مردم نه خیر آقا، نه خیر ابدا، ممنوع بود همه اینا. این فضاهای کمی در زمان امام صادق و امام رضا باز شده. اینا می آمدن گاهی قبل اذان صبح جلسات چند نفره تو مسجد النبی، و بعد هوا که روشن می شد امام با صدای بلند قرآن می خواندن که افراد مشکوک نشن به این جلسات، کاملا در خفا با این محورهای پنجگانهی که حالا بنده دارم امشب عرض می کنم، احیای قرآن و تبیین آیات قرآن در بیداری جامعه، احیای سنت، احیای فرهنگ امامت. من اینها رو عرض میکنم نه فقط تاریخ بگم، امروزم کسانی که متصدیان فرهنگی جامعه هستن بدانن راه همینه، راه همینه. بچه های مردم رو تو راهنمایی دبیرستان، دانشگاه با این شیوه ها آشنا کنید، قرآن بیاموزید، قرآن رو به اینها تعلیم بدید، قدرت پاسخگویی به شبهات بهشون بدید، و الا تو فضای مجازی اینا رو میبرند. انقدر دشمن داره تو تحریف کار میکنه که ما یک هزارمش تو تبیین کار نمیکنه. تحریف بعد از عاشورا جریان سنگینی بود، یزید میخواست این جریان رو تحریف کنه، اما امام سجاد تو این 34 سال با تبیینش جلو این تحریف رو گرفت. امروز هم همین خطه، البته خیلی بیشتر از ما شبکه های ماهواره فضایی دارن کار میکنن، ولی وظیفه مبلغین، معلمین، که من تو سخنرانی های دهه محرم گفتم آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه کشور، مولدترین وزارتخانه کشور، اساسی ترین وزارتتون، تمام وزارت ها بعدن خریج های آموزش پرورش میرن توش. بیشترین سرمایه گذاری باید تو این وزارتخونه برای بچه ها بشه. این دانش آموز که پیش من نیست، این 4 ساعت صبح تا ظهر پیش شما معلمه، حرف شما رو گوش میده. باید معلمین ما تو جامعه از آموزش های مختلف، از دوره های مختلف، از ضمن خدمت های مختلف، همه امور دین برای خودشون حل باشه، بعد برن سر کلاس بتونن جواب بدن. عالم ترین، فاضل ترین افراد باید، وقت اینطور که نباشه مادر بنده خدا زنگ میزنه که آج آقا بچه‌م دبیرستان نماز میخونه، رفته دانشگاه نماز میخونه، بچه‌م همه چیزو قبول داشت، چرا میره تو اون فضای مرتبه غرق میشه؟ چون پایه‌هاش قوی نیست. باید حسابی رو این وزارتخانه کار بشه، اساسی، مولدترین وزارتخانه است، چون همه جاها از اینجا اثر میگیرند. قرآن، سنت، فرهنگ امامت، کار چهارم امام سجاد که من یواش یواش بحثمو خلاصه کنم، تبیین معارف در قالب دعاست. این صحیفه سجادیه که حالا الحمدلله دیدم کارهای خوبی هم روش داره انجام میشه، خیلی مهمه. حضرت امام آغاز وصیت نامه‌شون از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه به طور خاص نام بردن، زبور آل رسول خواندند. این کتاب یک گنجینه است، این کتاب یک مجموعه معارفی است، تک تک دعاهاش با دقت انسان ببینه، و خیلی از نوع سیاسی است. من فقط یه اشاره‌ای میکنم این رو، چون چند شبی رو این موضوع صحبت کردم بعضی جاها. این دعای 38 صحیفه سجادیه رو شما ببینید، دعای 38 یه دعای نصف صفحه‌ایه، خیلی هم کوتاه. امام در این دعا از خدا عذرخواهی میکنه بابت 7 چیز. اصلا اسمش همینه، از دعا فل اعتذار، خدای من از تو عذر میخوام به خاطر 7 تا گناه. امام که معصومه داره به ما یاد میده. شما این 7 تا رو ببینید، تمامش حقوق اجتماعیه، تمامش حقوق بندگان خداست. نمیگه خدای عذر میخوام از مسئله کوتاهی تو نماز، نه خیر، اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. همینه، شما دقت کنید، خدای من از تو عذر میخوام یک کسی پیش من به ظلم بشه، من سکوت کنم. آی کشورهای عربی که در مقابل این مظالم اسرائیل سکوت میکنید، عادی سازی روابط میکنید، این کلام سید ساجدین چی میخواد بگی به دنیا؟ اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره. خدای من از این گناه بشه تو عذرخواهی میکنم به کسی پیش من ظلم بشه، در زمان ما ظلم بشه، من سکوت کنم، هیچی نگم. اینو یه گناه میدونه. حیف که فرصت اجازه نمیده من این 7 بندو برای شما معنا کنم، ولی ببینید، ببینید چقدر زیبا امام داره حقوق عباد رو در قالب یک دعای اعتذارگونه مطرح میکنه. این دعا سیاسی نیست. چرا؟ این نکته بعدی، احیای فرهنگ دعا. و پنجم که انشاءالله دیگه مقدمه روزه من باشه، احیای فرهنگ عاشورا. بله، قرآن، سنت، امامت، دعا. حالا این داستان کربلا باید برای مردم تبیین بشه. دشمنم که اجازه جلسات عمومی نمیده. سید الساجدین به گونه ای عمل میکنن که اندک اندک مردم آشنا بشن با جریان عاشورا، ولو در قالب مصائب، ولو در قالب بکا و گریه، ولو در قالب مسائل عاطفی. شما ببینید تو شام اون خطبه‌ای که خواندن، بخش‌هایی که به معرفی خودشون به عنوان فرزند امام حسین می‌پردازن، من فرزند اون کسیم که از قفا ذبح شد، من فرزند اون کسیم که با لب تشنه به شهادت رسید، آشنا کرد مردم رو. همون جلسه بعضی اومدن اعتراض کردن به یزید، همون جا بعضی از مقاتل دارد بعضی از اهل خانه یزید سر امام حسین رو بردن شستشو دادن، گلاب زدن، معطر کردن، گفتن چرا این سر رو باش اینطور برخورد میکنید. تأثیر گذاشت. اینه که شما شنیدید 34 سال در شرایط مختلفی امام هر وقت نگاهشون به آب میافتاد عشق میریخت، قتل ابن رسول الله عطشانا، این فرهنگ رو میخواد جا بیندازه، پدر من رو لبه تشنه به شهادت رسوند. خب میپرسن مردم کی؟ کجا؟ پدر شما کی بود؟ قضا میبیند قتل ابن رسول الله جائعا، پدرم رو گرسنه به شهادت رسوند. اصلا به هر بهانه نشسته بین اصحاب، یه آقازاده از در وارد شد، آقا فهمیدین آقازاده رو میبینید؟ این فرزند عموجانم عباسه، باباش جونش رو فدا کرد. من خیلی جا گفتم، گفتم بخش عمده ای از مقتل مال امام سجاده، خیلی چیزا رو ایشون فرموده. فرمود مقامی خدا به پدر این داده که جمیع شهدا روز قیامت بهش قبطه میخورند. این میشه تبیین نهضت عاشورا، داره هم مصیبت رو میگه هم مقام شهدا رو میگه. خیلی از این قصه. چرا وقتی امام سجاد از دنیا میرن به شهادت میرسن، اون لحظات آخر امام باقر میگه من کنار پدرم بودم؟ خب امام باقرم به حسب بعضی نصوص بچه بودن، در کربلا حضور داشتن. میگه من کنار پدرم بودم، پدرم منو تو آغوش گرفت، سینه چسبانید، زمنی الی صدر و قال، فرمود پسرم، بابام امام حسین وقتی میخواست بره میدان اومد منو همینطوری تو آغوش گرفت، همینطور که الان من تو رو تو آغوش گرفتم، بابام امام حسین میخواست بره میدان منو تو آغوش گرفت. البته با این تفاوت که تمام بدن پدرم خون غلیان میکرد، تمام بدنش غرق خون، منو تو آغوش گرفت و فرمود پسرم ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مواظب باش تو زندگیت به کسی ظلم نکنی، مخصوصا به کسی که صداش به جایی نمیرسه، بلد نی شکایت کنه، بلد نی وکیل بگیره، پول نداره بیاد پارتی بازی کنه، رشوه بده، بپرهیز از همه ظلم ها، بپرهیز مخصوصا ظلم به اینی که متوجه نمیشه داری کلا سرش میذاری، گران بهش میدی، کم کالاش میذاری، بپرهیز از ظلم. خب این کلام رو چرا امام سجاد مستند میکنه به پدرش؟ میخواد فرهنگ عاشورا زنده بشه. این عرض امشب من در این محورهای پنجگانه، انشاءالله توانسته باشم قدری از اون وظیفه‌ای که در مقابل این امام بزرگوار دارم ادا کرده باشم. انشاءالله بقی از نزدیک کنار قبرشون عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، سفینة النجا و قرة عین النبی المصطفی. امروز عصر اعلام شد آماده حرکت به کوفه باشید. این کاروانی که داغ دیدن، مصیبت دیدن، فصل دوم کربلا امروز آغاز شد. جهاد تبیین رو اول زینب کبرا پرچمش رو دست گرفت، اما حدود 1 سال، چون ایشون خیلی بعد از کربلا زنده نماند. عقیله بنی هاشم باید این زن و بچه رو آماده ی حرکت کنه. امام سجاد، رباب، وقت صحنه رو شما ترسیم کنید، بدنها روی زمینه، امام حسین، علی اکبر، عباس کنار نهر علقمه، چجوری اینا رو جدا کنه؟ هر کسی رو از رو هر بدنی برمیداره دوباره خودش رو اون بدن میاندازه. ولی مدیریت کرد، صبوری کرد، با کمال بردباری همه بچه ها و خانواده ها رو سوار کرد، آماده جدا شدن از کربلا و آغاز این سفر اسارت کرد. اما تو این حال یه لحظه متوجه امام سجاد شد، دید امام سجاد داره قالب تهی میکنه، جان میده،
آمد جلو، عزیز برادرم مالی اراک تجود و به نفسک، مگه چی شده؟ چرا انقدر نگرانی؟ چرا انقدر به امریخته ای؟ فرمودن امه جان اینا ما رو مسلمان نمیدانن، آخه این بدن عزیز خداست، چجوری ما رو زمین بذاریم از این صحرا بریم؟ عرضه داشت عزیز برادرم، من از ام ایمن شنیدم، از پدرم امیر المومنین، این بدنها دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، مردم میان کنار این قبر رو ببینید چه میکنن برای این کربلا، مردم چه خبره کربلا. زینب کبرا گفتگو کرد، خب شما دیدید خدا نیاره وقتی همچین بحرانهایی سخته، شما اگر خانواده‌ای داشته باشید، افرادی داشته باشید توی بحرانی، همه رو آماده کنید، برنامه ریزی کنید، اما خودتونم یه داغی تو دلتون باشه. زینب همه رو آرام کرد، همه رو سوار کرد، اما خودشم برادرش رو زمینه، خودشم میخواد یه ودایی بکنه، لحظه آخر خودش اومد قتلگاه. ای وای، من روزه زیاد خوندم اما تا حالا ندیدم روزه این تعبیر توش باشه که دوزه به گونه ای باشه که دشمنم گریه کنه. فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق. دختر علی روزه تو قتلگاه خان، دوست و دشمن گریه کردند. مگه چی گفت؟ ما از رو کتاب میخونیم، زینب از رو کتاب نخوند، بالا سر حسین وایساده، بالا بدن حسین. چی گفت؟ خیلی خلاصه روزه خون، گفت داداشم برادرم فدای دل داغ دیدت، به ابل محموم حتی قضا، برادر فدای لب تشنت، بابام به قربانت، به ابل اتشان حتی مزا. مگه میتونه جدا بشه از حسین؟ مصیبت خیلی سنگینه. زینبی که خار به پای حسین ندیده، حالا اربن اربا داره ابی عبدالله رو میبینه. اما اینا از مادرشون حضرت زهرا، شب آخر جلسه است من یادی از زهرا بکنم، از مادرشون حضرت زهرا و از پدرشون حضرت علی یه چیزی یاد گرفته بودن و اون این بود که تو شرایط خاص به پیغمبر متوسل بشن. چون زهرا یه مرضیه وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، یه مرتبه صدا زد یا ابتا یا رسول الله. امیر المومنین وقتی آمد فاطمه رو میان قبر بذاره، صدا زد السلام علیک یا رسول الله. زینبم به پدر و مادرش تأسی کرد، رو کرد به مدینه، یا رسول الله هازا حسین مرمل بالدماء، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و بازده در خون حسین توست، و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. شب
از داغ برادرها جان شعله برداری، از داغ برادرها جان شعله بردار، از غربت عاشورا تنها تو خبرداری، تنها ای غافل سالاره، ای غافل سالاره، کاروان عاشورا، کاروان عاشورا، ای راهی تنهای داستان عاشورا، داستان عاشورا، راز کربلا زینب، راز کربلا زینب، راز کربلا زینب، ای تا نفس آخر، ای تا نفس آخر مانده با ولی زینب، ای تا نفس آخر مانده با ولی زینب، غیرت علی بودی، غیرت علی زینب، غیرت علی شد ز سوز آه تو، کاخ ظالمان ویران، کاخ ظالمان، خطبه بلیغت زد آتش به جگر هامان، آتش به جگر هامان، راز کربلا زینب، راز کربلا زینب،
سلسله بر دستم ارسیه مرسیه.
مهمان برادر شد،
مهمان برادر
راز کربلا، زانوی علی اکبر با غروب عاشورا تنها شده ای دیگر، تنها شده ای دیگر. آخه موقعی که از مدینه و مکه می آمد علی اکبر براش رکاب گرفت، گذشت گذشت عصر روز یازدهم شد، زینب همه رو سوار بر مرکبهای بدون جهاز کرد، همه دارن زینب رو نگاهی کنن، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکجب الضجر. ای رکاب پای تو زانوی علی اکبر با غروب عاشورا تنها شده ایدی، از جان صبور تو جان خسته میخواند، جان خسته میخواند. ماجرای عاشورا با تو زنده میماند، با تو زنده میماند. یا اخل حسین مظلوم، یا اخل حسین مظلوم، حسین مظلوم، یا حسین اخل مظلوم، یا حسین اخل مظلوم، یا حسین، یا حسین اخل مظلوم، یا حسین.
قبول باشه عزیزان شنونده عزاداری هاتون، انشالله که خدا توفیقمون بده همه عمر داغدار و سوگوار حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام باشیم و آقای امام زین العابدین علیه السلام در شب شهادت جانسوز مولامون حضرت زین العابدین علیه السلام. شنیدیم کلام گوهربار جناب استاد رفیعی رو که در حسینی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور رهبر معظم انقلاب سخنرانی کردند و تا لحظات دیگه هم انشاءالله مرثیه سرایی و مدداهی رو تقدیم شما خواهیم کرد، مراسمی که با حضور رهبر معظم انقلاب و بدون حضور علاقمندان و عاشقان حضرت ابو عبدالله برگزار میشه. امیدوارم این چند شبی که در خدمتون بودیم با پوشش رسانه‌ای این رویداد تونسته باشیم گامی در جهت معرفت افزایی شما عزیزان برداشته باشیم. در این شب عزا و مصیبت، شب متعلق با آقا زین العابدین علیه السلام در خدمت شما هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. دوباره شب شد و از صبح تا همین حالا چقدر خاطره از ذهن او گذر کرده، پس از حدود 40 سال گریه عمرش را به یاد پیرهن پاره پاره سر کرده. برای حضرت یعقوب کربلا داغ حسین آه دل و چشم تار آورده. باز هم تسلیت و تعزیت خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم و امیدوارم که استفاده کرده باشید از مراسم سخنرانی در بیت رهبر معظم انقلاب و حسینی امام خمینی رحمت الله علیه. همچنان این برنامه رو ادامه خواهیم داد و تا لحظات دیگه مراسم سوگواری و عزاداری و مدداهی رو از رادیو معارف و برنامه اشک خورشید تقدیم شما خواهیم کرد.